مفاهیمی نظیر آزادی، جامعه مدنی و اختیارات آن و حقوق اقلیت‌ها و احزاب اهمیت بسزایی در حکمرانی مطلوب به خود گرفته است. استاد مطهری با توجه به علایق فلسفی به خصوص فلسفه تطبیقی به برخی از بنیانهای حکمرانی مطلوب اشاره کرده و در خلال آثار متعدد خود به موضوعاتی نظیر حقوق طبیعی، آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، احزاب، استقلال، اقتصاد سالم، ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت، ساختار حکومت و اختیارات آن و بوروکراسی پرداخته است. می توان گفت او یکی از معدود متفکران اسلامی معاصر است که در موضوعات متنوعی در مقوله حکمرانی تأمل داشته و نظریاتی ارائه کرده است. حجت الاسلام دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه عنایت دارید که جز جوامع الکلم بوده، انصافا یعنی یه شخصیت جامعی بوده است که کلامه، فلسفته، حکمته، فقه، اصوله، اجتماعیاته، نفسیات، یعنی در مجموعه از دانش‌ها به معنای حقیقی غور کرده بود و صاحب نظر شده بود و نظریه ابداع کرده بود. این اندیشمند به مناسبت بحث‌های اجتماعی، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی مطالعات گسترده‌ای داشت. لذا در حوزه حکمرانی به دلیل اینکه از حیث عملی هم این سال‌های اخیر منتهی به پیروزی انقلاب درگیر بوده مستقیماً و بعد در شورای انقلاب اسلامی هم عضو بود، بنابراین احساس میکرد که امروز از هر گاه دیگری ما محتاجتر به بنیان نهادن بنیانهای فکری برای بنیانگذاری یک نظام مبتنی بر اندیشه های اسلامی هستیم. آنگاه بنا نیست در این چارچوب محصور بماند. این نظام باید به دلیل اینکه ان الدین عند الله الاسلام و پیامهای دین جهانی است، ضمن اینکه من باید به قواعد کلی ملتزم باشیم، بنا هم نداریم تک زیست بکنیم، پیام اسلام هم پیام الهی فراگیره، در آیات روایات هم بهش پرداخته شده، بنابراین ما ناگزیریم که بعد از تأسیس حاکمیت، حکومت و حاکمیت با همه لوازم به سراغ دیگران برویم. اما در این سراغ از دیگران گرفتن نباید اون اصول فراموش بشود. یک، مهرورزی که یکی از قوی ترین ابزاری است که در بنیانگذاری حکومت نبوی در جامعه مدنی در مدینه اثرگذار بود، که لو كنت فظا غليظا قلب لن فضوا من حولك بما لنتلهم. ویژگی رسول الله است که اسوه میشه. دو، کرامت و حفظ کرامت. این راهبرد امیرالمؤمنین است در رویارویی با دیگران و ما در سیره معصومان در توجه به مردمان این رو داریم، نه فقط به خاطر اینکه اگر مردم نباشند حاکمیت معنا ندارد، نه فقط این، بلکه برای تحقق منویات معصومانه قرآن و اولیاء در جامعه این مسئله باید بهش توجه شه. لذا حضرت رضا علیه السلام میفرماید عقلانیت مبتنی بر مقومات است. یک، مدارات الناس. این ناس اطلاق داره. اساساً صفت رأفت برای چه در کنار رحمت و رحمانیت و رحیمیت معنای افزونی پیدا می کند؟ چون رأفت معناش مهرورزی به مخاطب علارغم بیرحمی او به شماست، علارغم نامهربانی مخاطب به متکلمه. شما علارغم وجود نامهربانی مهربانی می کنی، مهرورزی می کنی، میشی رؤوف. این صفت الهی در حضرات معصومین و از جمله حضرت رضا تجلی کرده. بنابراین توجه به اینها به نظرم به عنوان بنیانها مهم.
شهید مطهری شیوه حکمرانی دینی و اسلامی را از جنس و ساخت الهی می داند. بنابراین حکمرانی دینی با دموکراسی غربی و شیوه حکمرانی وکالتی متفاوت خواهد بود. حجت الاسلام نبایی:
شهید مطهری برای اداره نظام اسلامی نظریه ارائه کرده، چون نظریه ها معمولا معطوف به سه حوزه میشن و شهید مطهری نظریه سیاسی البته معطوف به سه حوزه کلان میشن و شهید مطهری در سه حوزه کلان وارد شده است. یه حوزه بحث حکومت و بحث حکمرانی هست، حوزه دوم بحث قدرت فلسفه قدرت. حوزه سوم بحث اداره جامعه است. خب اینا رو شما در لابلای کتابای علامه شهید مطهری به وفور میبینید، بحث حکومت، بحث قدرت و بحث اداره جامعه، هر سه رو وارد شدن. من یک تصویری رو از این سه مقوله خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید در باب حکومت و فرمان روایی سه تا منشأ ایشون در کتاباش در نظر میگیرد. یکی مبنای دموکراسی هست که البته بین قول دوم و قول اول یک رابطه هم برقرار میکنه ایشون که جای بحثش الان فرصتش نیست. یکی بحث دموکراسی است، دوم بحث وکالت و سوم بحث ولایت الهی. ایشون میفرمایند در اسلام گرچه قابل جمع با دموکراسی است، ولی دموکراسی به مفهوم غربیش نیست که اندیشه مردم بر جامعه حاکم باشه، چون در حقیقت دموکراسی غربی حاکمیت اندیشه بشر بر جامعه هست، نه اندیشه خدا. هرچی که اندیشه خدا باشد، مثلا در کشور جمهوری اسلامی اگر انتخابات برگزار بشه، اگر 50 میلیون قرار در انتخابات شرکت کنن، 45 میلیون شرکت کنن، بازم میگن دموکراسی نیست، چرا که مبناش مبنای الهیه، مبنای الهی را اصلا بر نمیتون. علامه شهید مطهری مبنای دموکراسی را گرچه قابل جمع با تفکر دینی میداند، ولی مبنا را بالاصاله دموکراسی نمیداند. پس مبنای دموکراسی رو کلن از میدان ایشون خارج میکنن. مبنای وکالت رو هم به این معنا نمیپذیرن که مردم یک موکلین یا وکیلی رو انتخاب بکنن هر وقت خواستن عزلش بکنن، چون این کار به دست مردم نیست. استناد میکنه به فرمایش علی بن مسرد علیه السلام در یک نوشته هاشون که عبدالسلام ابن صالح گفت رفتم خدمت حضرت رضا بودم، کننا فی جامع المرو فإذن نظرنا به اجتماع ادار و امر الامامه. حضرت فرمود اینا چیکار میکنن؟ گفتن درباره امامت بحث میکنن. فرمود چه میگن؟ گفتن میگن یا ابن رسول الله که امام رو باید مردم انتخاب کنن. بعد امام فرمود زف و زه فتبسم ضاحکا علیه السلام ان الناس قد جهلوا وخدعوا في آرائهم ان الإمامة اجل قدرا واعظم شأنا وعلى مكانا وابعد غورا وامنع جانبا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالها بآرائهم ان الإمامة خص الله بها ابراهيم الخليل بعد الخلة والنبوة ثم قال له اني جاعلك للناس امام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بعد اینجا میرسه علامه شهید مطهری به این استناد میکنه، میفرماید این گونه فرمایشات از ائمه علیهم السلام فراوان صادر شده و بنابراین ما به این معنا دموکراسی که بگیم در حقیقت حکومت مردم بر مردم، به این معنا اصلا چنین چیزی در اسلام ما نداریم، گرچه به یک معنای دیگر این مسئله با دموکراسی قابل جمع. مبنای وکالت را به این معنا میزنن، ایشون میرن به مبنای الهی حاکمیت.
برنامه اندیشه ها، کاری از رادیو معارف.
انسجام و سازگاری نمونه و الگوی حکمرانی شهید مطهری با مبانی دینی از جمله نکات برجسته تفکر استاد مطهری است که از مبانی اصولی برخوردار است و به هیچ وجه گرت برداری از الگوهای حکمرانی متداول نیست و ریشه در حکمت و فقه اسلامی دارد. حجت الاسلام نوایی منظومه ای از نظریات حکمی ایشان در باب حکمرانی مطلوب را بیان می کند.
حاکمیت را با مبنای الهی توضیح می دن که یک تعریفی را در باب حکومت و حاکمیت به این گونه ارائه می دن. البته بین حکومت و حاکمیت هم یک تفاوت میگذارن، چون که بین قدرت و اقتدار یه تفاوت میگذارن. حکومت ماهیت تئوریک داره، حاکمیت ماهیت عملی داره. بعد بیان میکنن حکومت و حاکمیت در مرحله عمل یعنی دستگاهی که مظهر قدرت اجتماع و برای دفاع از یک جامعه است، دستگاهی که قوانین جامعه را وضع میکند، امنیت جامعه را تأمین میکند، فصل خصومات میان جامعه تأمین میکند، مظهر رابطه یک جامعه با جامعه های دیگر است و دستگاهی که نیاز جامعه را به یک سلسله ارشادها و هدایتها و نظارتها و نیز یک سلسله از نیازهایی که از عهده افراد خارج است را تأمین می کند. با این شاخصه حکومت و حاکمیت در نظریه علامه شهید مطهری دارای حدود 10 خصوصیت است. طبق تعریفهایی که 3 تا تعریف که ارائه میده ایشون، دارای 10 تا خصوصیت میشه. حکومت و حاکمیت مظهر قدرت اجتماعی، یک جامعه که حکومت تشکیل داده در درون خودش حکومت داره، این حکومت مظهر قدرت جامعه است. لذاست که حاکمیت با خصوصیت دوم فلسفهش دفاع از یک جامعه است، فلسفه اون دفاع از یک جامعه است. سوم این که حکومت طبق نیازهایی که در بعد مادی و معنوی دارد به وضع قوانین میپردازد. حکومت نکته چهارم به تأمین امنیت جامعه میپردازد. البته علامه شهید مطهری امنیت را خیلی مختصر وارد میشن، ولی در این حال به امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت نظامی به اینها تقسیم میکنن. پنجم این که حکومت به فصل خصومات میپردازد. ششم این که مظهر رابطه یک جامعه با جامعه دیگر و یک دولت با دولت دیگر است. این هم نکته ایست که از تعریف شهید مطهری برمید. نکته دیگر این که فلسفه سیاست و فلسفه حکومت چیزی نیست جز هدایت و ارشاد جامعه. امام هم فرمودن سیاست مگر چیست؟ سیاست هدایت جامعه به سوی آنچه که باید باشد است و این کار انبیاست و جز انبیا این کار را نمیتوانند انجام بدن. همین مسئله در حکومت اسلامی مطرح است. و بعد خصوصیت هشتم رو بحث نظارت و مسئولیت میدانند و نهم رو تأمین نیازهای اساسی. دهم هم بیان میکنند که حکومت با مدل امامت اسلامی باید باشد، یعنی مدل حکومت باید مدل امامت اسلامی باشد. پس بنابراین ساختار حکومت نه مبتنی بر دموکراسی است مانند دموکراسی غربی، نه مبتنی بر وکالت است که موکل بتواند وکیل را عزلش بکند، چون اینا حقی ندارند و استناد میکنه ایشون به روایاتی و آیات کریمه قرآن مجید. چون فرصت ما کمه دیگه به یک اشاره اکتفا میکنیم در هر قسمتی. خوب، پس ساخت الهی دارد.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مبانی و شیوه های حکمرانی در اندیشه شهید مطهری اختصاص دادیم. اگر این شهید بزرگوار در قید حیات بودند، احتمالاً شاهد دیدگاه های بی نظیر و فوق‌العاده از ایشان بودیم. اما همین آثار باقی مانده از ایشان نیز نشان می دهد که شهید مطهری همه آرزوهای تحقق اسلام اجتماعی را در انقلاب اسلامی می دید. او انقلاب اسلامی را یک حرکت اصیل در امتداد حرکت و سیره نبوی و انقلاب مدنی می دانست. اثرپذیری شهید مطهری از امام خمینی رحمت الله علیه یک تأثیر بسیار عمیق بود. رابطه علامه طباطبایی با شهید مطهری نسبت به رابطه شهید مطهری و امام خمینی در درجه دوم قرار دارد و شهید مطهری در بعد اندیشه بیشتر از حضرت امام متأثر بود. حجت الاسلام نوایی استاد حوزه علمیه درباره ساختار حکومت اسلامی از نظر شهید مطهری توضیح می‌دهد.
در مصاحبه‌ای که ایشون در اوائل پیروزی انقلاب انجام دادن و مسئله جمهوری اسلامی رو مطرح کردن، گفتن ساخت حکومت و ساختار حکومت جمهوریت و اسلامیت است. اسلامیت به زمینه جمهوریت یا جمهوریت به زمینه اسلامیت. در یک جای دیگر حکومت رو دارای دو بخش می دانن. حکومت نظام اسلامی رو، حکومت اسلامی رو دارای دو بخش، جمهوریت و اسلامیت. و بیان می کنن که جمهوریت همون شکله. البته بیان می کنن که این شکل رو مردمی بالغ، عاقل، رشید و مؤمن پا به صحنه می گذارند و می گن ما اسلام رو می خواهیم بر جامعه حاکم بشه. پس اینجوری نیست که اینا را جهت بدن به سوی جمهوری دموکراتیک یا به سوی جمهوری مطلق، بلکه به سوی جمهوری اسلامی. جمهوری شکل است و اسلامی محتوا است که این رو در کتاب مقدمه بر حکومت اسلامی اینا رو بیان کردن که در کتاب مقدمه بر حکومت اسلامی مخصوصا این رو خیلی بسط و گسترش دادن و در کتاب اسلام و مقتضیات زمان هم یه جورایی به این بحث پرداختن و بحث رو مطرح کردن و در کتاب مختلف دیگر. در جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم حفظ میشه به این معنا که امر دارای مشروع ذاتی را که مشروعیت ذاتی هست و الهی هست، امر مشروع ذاتی رو مردم وارد میدان میکنن، بهش به واسه عمل میپوشانند. در مقدمه بر حکومت اسلامی بیان میکنن یکی از چیزهایی که رضایت عموم به آن بستگی دارد این است که حکومت با چه دیدی به توده مردم و خودش نگاه میکند. یکی از چیزهایی که رضایت عموم بستگی به اون داره اینه که حکومت با چه دیدی به توده مردم نگاه میکند. با این چشم گناه برده و مملوک و خود حاکم مالک و صاحب اختیاره با این شکل نگاه میکنه، یا با این شکل که اونا صاحب حقند و حاکم میخواهد حق را به اونها برساند. در صورت اول که توده مردم برده و مملوک باشن و حاکم مالک اونها باشه، اونا رعیت باشن و این حاکم باشه، بعد در صورت اول هر نوع خدمتی انجام داد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش داره انجام میده، حیوان رو تیمار میکنن. و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح دلسوز و دارای شرایط انجام میدهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفع حاکمیت مردم باشد از شرایط اولیه جلب رضایت است. بنابراین اون دموکراسی رو به اون معنایی که در غرب رایج اصلا نمیپذیرن، بحث وکالت رو نمیپذیرن، میگن تنها بحث ولایت است.
نوع و شیوه حکمرانی متناسب با اهداف و مبانی انسانشناختی جوامع متفاوت خواهد بود. اگر تعریف انسان این باشد که از نظر خلقت فقط به خداوند وابسته است و از جهت نوع و سبک زندگی کاملا مستقل و خودبنیاد است، مطابق این نظریه نوع حکمرانی چنین انسانی دموکراسی غربی خواهد بود. اما اگر مقصود و هدف از خلقت انسان خدایی شدن و جانشینی خداوند باشد، نوع حکمرانی بر چنین انسانی از نوع دینی و الهی خواهد بود. حجت الاسلام دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی:
موضوع همه احکام، گزاره ها که در مباحث درون دینی و حتی برون دینی در جوامع انسانی مطرح می شود، انسان است، آدم است، آدمیزاد است. بنابراین ما باید نسبت به گفتگو درباره این که جایگاه انسان در هستی و مراتب تنزلات هستی چیست و کجاست، ابتداعا تعیین تکلیف و تعیین موضع بکنیم. از جمله در مسئله حکمرانی و سپس در ترابط و تعامل با جوامع انسانی این مسئله خودش رو بیشتر نمایان میکنه. خب استحضار دارن عزیزان که در نگرش اسلامی، نگرش صحیح اسلامی بر مبنای آیات گرانسنگ قرآن و روایات ارزشمند معصومان علیهم السلام، انسان جایگاه خلافت اللهی داره، برخلاف نگاه اومانیستی غربی. لذا از همین نقطه اختلاف و انفراج بین دو دیدگاه الهی اسلامی و غربی نمایان میشه. این که ما انسان رو حتی بر فرض اینکه مخلوق باشد اما به گونه ای مفوضون الی بینگاریم که خدا نه اینکه در کار او دخالت نمی کند بلکه العیاذ بالله نمی تواند دخالت بکند، یک چیز است. و این که او رو بتوانیم به مثابه یک مخلوقی بینگاریم که خالق خواسته است آینه و مجلا و مظهر همه اسما و صفات خودش باشد، بحث دگرگون می شود. بنابراین در مسئله حکمرانی هم توجه به این مسئله بسیار تعیین کننده است.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
حکمرانی دینی حکومت بر اساس ولایت است و ولایت ائمه علیهم صلوات الله و فقیه ادامه همان سلسله ولایت الهی است و اطاعت و انقیاد مردم از باب رشد و کمال و رأفت و رحمت است. آقای نوایی
ساختار ولایت را بیان میکنه. اینجا یک اشاره بکنم، میفرمایند بنابراین حق الهی حاکمیت در اینجا در بحث حکومت از قبیل ولایت است، نه وکالت و دموکراسی. از قبیل ولایتی که پدر بر فرزند دارد، یعنی او فقط مسئول مصالح این فرزند است، نه اینکه مسئول خود این فرزند هم باشه. حالا که اینجا یه نکته رو شاید متعری داره، شاید این مقدار انقلتی روش بشه صورت داد. حقی نیست که فرزند به او داده که کسی بگوید به موجب حق و اختیاری که فرزند به او داده در شأن او تصرف میکند، نه، بلکه حقی که خدا به او داده است. این حق الهی است و ولایت حاکم مترشح از ولایت خدای متعال است. لذا ولایت را در سلسله نظام طولی قرار میدهد، نه در سلسله نظام عرضی. در سلسله نظام طولی قرار میده، به این معنا که باز عبارت خودشون رو من عرض بکنم، به تفسیرش دیگه فرصتی نیست پرداخته بشه. ایشون میگن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به این آیه استناد میکنن، استدلال میکنیم همون ولایتی که خدا بر مردم دارد، این ولایت هم ولایت در نظام اسلامی هم از آن منبعث میشود. ولایت پیغمبر بر مردم از آن ولایت، از ولایت الهی منبعث میشود. ولایت ائمه بر مردم و بعد از آن از آن ولایت منبعث میشود. ولایت فقیه بر مردم از آن منبعث میشود. بنابراین بر اساس حق الهی و حاکمیت، حکومت واقعیتی از نوع ولایت الهی که قهرن همه اختیارات به حاکم داده میشه، همه چون که همه اختیارات رو خدای متعال داره، همه اختیارات هم به حاکم داده میشه، اختیارات اقتصادی، اختیارات سیاسی، اختیارات حکومتی و سایر اختیارات. بنابراین ایشون در اون رویکردی که نسبت به حکومت و فرمان روایی دارد حاکمیت الهی است. اینجا یک مسئله رو ایشون مطرح میکنه که مردم حالا چجور اطاعت بشن. الزام مردم به اطاعت آیا الزامی از نوع به کار بردن زور و قهر و غلبه یا نه از نوع لطف و رحمت هست؟ ایشون گزینه دوم رو انتخاب میکنن که از نوع لطف و رحمت هست. و استدلال هم میشه زیاد کرد، ایشون استدلال های زیاده به کلمات مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه و آیات کریمه قرآن بیان فرموده، از جمله این آیه: فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفر. آگاهی باید بهشون داد، حکم رو پیش طاغوت نبرن که کلا سرشون میره، حکم رو پیش غیر الهی نبرن که ضربه میخورن، این ضربه بر اونها کاری خواهد بود. لذا شهید مطهری حاکمیت رو از نوع حاکمیت الهی بیان میکنن که اون اختیارات، اون ولایت، اون تصدی، اون فرمان روایی و حکمرانی مترشح از ولایت الهی است که بنا داره داده میشه. البته شهید مطهری یک یادداشتی داره، در یادداشت‌ها نکات عجیبی رو بیان کرده که خدا لعنت کنه گروه فرعون رو. ایشون اگر در قید حیات می‌بودن اون نکات برای حوزه‌های علمیه و برای آینده حکمرانی در کشور ما بسیار راهبردی و تعیین کننده بود که اون نکاتی که ایشون نوشته پرورانده میشد و کار میشد، دور دیگری قضیه قرار میگرفت.
حجت الاسلام فقیه اسفندیاری درباره کارکردهای حکومت و ضرورت تشکیل حکومت از نظرگاه شهید مطهری مطالبی بیان میکند.
همه تلاش انبیا و اولیاء الهی در طول تاریخ اصلاح بین انسانها و دور کردن بشر از نزاع و تفرقه بوده. از سوی دیگر شیطان و ایادیش همواره سعی در ایجاد تفرقه بین طرفداران حق داشتند و دارند. هرچند باطل نمیتواند به صورت حقیقی بین نیروهای خودش وحدت و اتحاد ایجاد بکنه، اما برای مقابله با حق آن هم به صورت مقطعی بین نیروهای خودش هماهنگی ایجاد میکند. قرآن میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، سوره 8. 2. در نقطه مقابل قرآن کریم به پیروان حق وحدت و همدلی را سفارش می کند و از اختلاف و تشتت اونها رو برحذر می دارد و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. امثال این آیه و متون روایی فراوان است که در وحدت و اتحاد تأکید کرده، گویا این امر آنقدر مهم است که عامل اصلی پیروزی هر ملت و جامعه به شمار می آید و ما برای دستیابی به امت واحده از همین مسیر باید بگذریم. 3. آنچه این وحدت و همدلی رو در جامعه سبب میشه زمامداری است، یعنی ابزاری برای تجمیع توانمندی ها. ببینید خانواده، من مثالی بگم، خانواده یه مجموعه متشکلی است از قدرت ها و توانمندی ها، اما تا کانون این قدرت با ازدواج بین دو نفر شکل نگیره، این مجموعه قدرت متمرکز شکل نمیگیره. زمامداری این گونه است، حاکمیت این گونه است، که البته مفهوم حکومت باید در قالب و چارچوب حاکمیت و در وجود حکمرانان تجلی پیدا بود که بهترین الگوی اون در حکمرانی اسلامی جستجو می شود. این مهم مبتنی بر مقومات است، از جمله عدل اجتماعی. در واقع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین اقدام خودش رو در نظام سازی اسلامی قرار داد و الگوهایی رو برای این امر تبیین کرد، امامان معصوم همینجور. حالا در داستان عاشورا ممکنه یه بحثی است که بحث قدیمی است که آیا برای اقامه حکومت قیام شده یا نه. باید توجه بکنیم حکومت ابزاری است، قالبی است برای اجرای حدود الهی. یکی از تکالیف انبیا و اولیا اجرای حدود الهی است. حدود الهی بدون حاکمیت و ابزار ممکن نیست. اینجا اون ضرورت خودشو نمایان میکنه. لذا از سیاست و استصلاح الخلق به ارشادهم الى طریق النجات فی العاجل و العاجل، البته این تعبیر با گونه های دیگر هم نقل شده بعد و در ادامه هم در روایات اومده فرض الله الامام نظاما للامه جمال و سیاسه العدل و فی الامره. خب اینا نکاتی است که در متون هست، من دیگه بیش از این به اونها به دلیل زیر وقت اشاره نمی کنم.
مل امام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع مبانی و شیوه های حکمرانی در اندیشه شهید مطهری اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره با شماره 162 تماس بگیرید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمان و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
من كان من الفقهاء